أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما داشتیم ذاتیات ماهیت رو تحلیل و بررسی میکردیم. راجع به جنس این صحبت هایی شد که در واقع همون چه میگم بهش جزء مشترک بود. راجع به فصل اومدیم بسیاری نکات و خصوصیاتی رو راجع به فصل گفتیم. مبحث جدید اون فصل جدید که فصل 6 باشه در واقع راجع به این خصوصیات در رابطه با نوع میاد صحبت میکنه. چیزی که مباحثی که علامه در واقع میان توی این فصل به شکل کلی میشه گفت تذکر میدن دو تا مبحث کلی هست. یکی این بحثه که بحث مرکب حقیقی و اعتباری رو توضیح میدن و در خلال این بحث میان توضیح میدن که این نوعی که ما میگیم خب گفتیم نوع متشکل از ماده و صورت به اعتباری و جنس و فصل به اعتباری، این نوع در خارج یک مرکب حقیقی مرکب اعتباریه. بعد که این نکته رو توضیح دادن میان راجع به بحث کثرت و وحدت در واقع افرادی صور نوعی صحبت میکنن. یه بحث هم مثلا میکنن که آقا صور نوعی که ما در عالم داریم این صور نوعی کدوم دسته از اینها قابلیت کثرت افرادی دارند و کدوم یک از این صور نوعی منحصر در فردن، یعنی یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه، این صورت نوعی است ولی یک صورت بیشتر نمیتونه داشته باشه. حالا بحث مرکب حقیقی و اعتباری رو اول مطرح میکنن. تو اینو قبلا احتمالا شنیدید که مرکب ها دو دستند، مرکب هایی که حالا اصطلاحا میگن مرکب اعتباری، مرکب مجازی هم بهش گفته میشه، یا مرکب های حقیقی. ویژگی مرکب حقیقی چیه؟ ویژگی مرکب حقیقی اینه که وقتی اجزا کنار هم میان، مثلا دو جزء با هم کنار هم قرار میگیرن و کل رو تشکیل میدن، در تشکیل کل ما یه شیء سومی خواهیم داشت، یعنی کل و مجموع این دو جزء یک موجودی مستقل و جدای از این اجزا خواهد بود که آثار مختص به خودش هم داره. یعنی یکی از در واقع نشانه های شناخت مرکب حقیقی اینه که ما یه سری آثار داریم که شما هرچه در اجزا نگاه کنید در واقع این آثار رو نمیبینید. مثلا چی؟ مثلا حالا مثالی که علامه میان میزنن در واقع توی طبیعیات قدیم میفهمن مثل امور معدنی نسبت به عناصر. عناصر رو تو طبیعت قدیم 4 تا چیز میدونن دیگه، آب، خاک، هوا، آتش. از ترکیب اینها امور معدنی رو مثلا آقا سنگ فیروزه، مثل نفت، مثل گاز، اینها رو امور معدنی میدونستن. آقا الان نگاه کنید، شما در واقع هر کدوم از اینها رو که نگاه کنید خواصی دارن که در عناصر شما هر چه بگردید این خواص رو نمیبینید. مثلا میگم سنگ فیروزه یه سری خواصی داره که توی اون عناصر نیست. وقتی بتونید نگاه کنید تو ادبیات علوم امروزی بخوایم نگاه کنیم، مثل همین مولکول هایی که در واقع اتم ها تشکیل میشن، حالا اونجا باز یه سری توضیحات و توجیهاتی میاد، ولی در مجموعش شما به نگاه عرفی هم که نگاه میکنید، مثلا همین آب رو که نگاه میکنید آب یه سری خواصی داره، مثلا رفع آتش میکنه. اما اجزای آب هیدروژن اکسیژن شما هر کدوم به تنهایی استفاده کنید رفع آتش نمیکنه. یعنی شما در واقع در مرکب حقیقی چه اتفاقی میفته؟ در مرکب حقیقی شما بالفعل دیگه اجزا نداری، اونجا در خارج داری یه شیء سوم واحدی است، یه شیء سومی در خارج داری و اجزا دیگه بالفعل نیستن به اون شکل جزء بودنشون و یه آثار جدیدی ازش میگیری. در مقابل مرکب اعتباری که مرکب اعتباری در واقع صرفاً یه سری از اعضا اومدن کنار هم قرار گرفتن، با هم اتحادی برقرار نکردن. یعنی به این شکل نیست که یک شیء سومی رو ایجاد کرده باشن و شما بتونی بگی آقا یه آثاری مختص به یک موجود جدید شما دارید. این موجود جدید توی مرکب حقیقی اعتباری مهمه، چون الان دو ترکیب همه سوال پیش میاد که این آثار مختص که شما میگید، مثلا مثال به چی میزنن؟ مثال به لشکر میزنن یا مثال به ساختمون میزنن؟ میگن آقا شما الان لشکر رو نگاه کن، لشکر از لحاظ فلسفی میگن آقا یه مرکب اعتباریه. چرا؟ چون اثرش در واقع اثر مجموع اجزاشه، چیزی در مقابل مجموع اجزا نداره. یا ساختمون رو که شما نگاه میکنی، ساختمون یه مرکب اعتباریه یا میز یه مرکب اعتباریه، چون اثر جدیدی نسبت به در واقع اون اجزای قبلیش نداره. همینجا این سوال برای شما پیش میاد آقا بالاخره همین لشکری که شما میگی لشکر نه، یه تعداد آدم مثلا برای هل دادن ماشین، یه نفر اگر باشه ماشین نمیتونه هل بده، صد تا یه نفر هم که بیان نمیتونن هل بدن، اما اگه این یه نفر ها دو نفر کنار هم قرار بگیرن ماشین رو هل میدن. یه اثری الان اینجا اتفاق افتاد، یه اثر جدید اتفاق افتاد. چیزی که فلاسفه میخوان اینجا نفی کنن هر نوع اثر جدیدی نیست، در واقع اون چیزی که محوریت داشته و در واقع اثر جدید یه کشف عینیه. الاز لمی اون چیزی که برای فلاسفه مهم است اتحاد وجودیه. یعنی در مرکب حقیقی ما در خارج یه وجود واحد جدید خواهیم داشت، یه وجود مستقل جدید خواهیم داشت. بله در اصل ترکیب از این اجزا، این اجزا با هم متحد شدن که این مرکب حاصل شد، ولی الان در نتیجه اون چیزی که حاصل است یه مرکب حقیقی در خارج محقق شد، به خلاف مثلا اونجا که شما میبینید که مثلا دو تا انسان کنار هم قرار گرفتن و دارن ماشین رو هل میدن، دو تا انسان که قرار گرفتن هیچ نوع اتحادی بهش اتفاق نیفتاد، یه شیء سومی حاصل نشد. و البته این شکل کلی مسئله. ممکنه شما به این قالش مثلا همین بحث راجع به جامعه پیاده میشه تو مباحث جامعه شناسی، توی بحث‌های مختلفی که توی فلسفه سیاست استفاده میشه، تو فلسفه حقوق ممکن استفاده بشه، تو فلسفه اخلاق استفاده میشه. آیا جامعه یک حقیقت مستقل است یا نه؟ جامعه یک مرکب حقیقی است یا یک مرکب اعتباری است؟ آیا شما آثار خاص میتونید به جامعه نسبت بدید یا جامعه اثر تک تک افرادشه؟ اینجا میدونید اختلافاتی هست. یه دیگه آقا ما در جامعه یه روح واحد حاکمه بر جامعه هست، جامعه یک مرکب حقیقیه. یعنی در واقع مثلا به خاطر عنصر آرمانی که جامعه داره، آرمان یه چی میگم بهش، عنصر وحدت آفرین حقیقیه که در واقع یه روح جدیدی رو در جامعه ایجاد میکنه و یه سری آثار جدید رو میگم. یه نظریه دیگه، یه نظر میاد اینجوری توجیه میکنه و نظر میده. اینجا این بحثه. حالا شما هر جایی تونستی اثبات بکنید که آقا ما یک موجود سومی اینجا داریم که غیر از اون اجزاست و آثاری مربوط به این موجود سومه، سوم که میگم اونو چیزش دیگه ممکن 10 جزء باشه، یه موجود سومی اینجا داریم، اینجا مرکب حقیقی میشه. اگر این اتفاق نیفتاد ما مرکب اعتباری در واقع در نظر میگیریم. مثل حالا یه بحث دیگه اینجا هست که موقعی که مرکب حقیقی اتفاق میفته آیا اجزا باید به جزئیاتشون موجود باشن یا به جزئیاتشون موجود نباشن؟ یعنی اگر اجزا به جزئیات موجود بودن باز هم شما میتونید بگید مرکب در واقع حقیقی. مثلا الان تو مرکب اعتباری مثل میز که مثال زدین، الان شما نکنید پایه های میز، این سطح میز، اینا اجزایی هستن که همین الان شما میتونید از هم جداشون بکنید. یعنی الان شما میتونید پایش رو جدا کنید، این سطح میز رو جدا کنید، به جزئیاتشون همچنان اینجا موجودن. بعد میگه در مرکب حقیقی میشه اتفاق بیفته یا نه، که الان دیگه محل بحث ما نیست. پس الان نکته کلی که ما اینجا مد نظر اون هست چیه؟ نکته کلی اینه که آقا ما مرکب ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، مرکب حقیقی و مرکب اعتباری. ویژگی مرکب حقیقی آن است که اجزا به شکل اتحاد متحدن در خارج به وجود واحد موجودند. یعنی یه وجود واحد ما در خارج داریم که آثار خاص رو هم به اون نسبت میدیم. بعد الان میفهمن که وضعیت نوع. حالا ما اینو برای چی مطرح کردیم؟ می‌خواستیم بیایم نوع رو در خارج تحلیل کنیم. گفتیم آقا همونجوری قبلا گفتیم نوع مرکب از جنس و فصل ماده و صورته. علامه می‌فرمایند که آقا نوع در خارج یک مرکب حقیقیه. نوع در خارج هر نوعی اینجا در نظر میشه گرفت، ولی علامه به نوع خاص پیدا می‌کنه که در واقع انواع مادی باشه. نوع در خارج یک مرکب حقیقی یعنی چی؟ یعنی آنچه در خارج محقق است یک وجود متحد و واحد در خارج است. شما انسان که الان در خارج محققه، هر کدوم از شما که الان اینجا حاضر هستید یه وجود واحد دارید. اینجوری نیست که بگه آقا الان در خارج شما اجزایتون منفصلن از هم قابل تشخیص باشه. اجزایی که انسانیت رو تشکیل میدونه، اگه مثلا من دستم کنده میشه، اما حیوان ناطقی که اونجا مطرح کردی، اونجا الان در خارج محققه، نوع به شکل یک وجود واحد در خارج محققه. و از اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن، اینو بگم که تا این تیکه بخونیم، که در فلسفه بحث میشه که آقا ترکیب بین ماده و صورت آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامی؟ ترکیب اتحادی چیه؟ همون بحثی که حالا تو بحث انضمامی عرض من صمیمه و به زمیمه گفتیم، اون نیست اینجا ها مشابهش. این که در ترکیب اتحادی شما در خارج یک وجود واحد داری و مفاهیمی که داری انتزاع میکنی از این وجود واحد داری انتزاع میکنی. در مرکب انضمامی، ترکیب انضمامی چجوریه؟ شما دو تا متن وجودی داری که اومدن در خارج کنار هم، مثلا شما نخود کشمش بگیر کنار هم با هم قاطی میکنی چه اتفاقی میفته؟ یا مثلا آب و شکر هم با هم قاطی میکنی، اینا بالاخره هر کدومش همینا خودش البته شدت و ضعف داره، ولی اینها یه سری اجزا اومدن کنار هم قرار گرفتن. مشهور میگن ترکیب ماده و صورت ترکیب انضمامیه، اما در فلسفه صدرایی صدرا میگه آقا ترکیب ماده و صورت یه ترکیب اتحادیه. یعنی اینا واقعا در خارج عدله شمال تو نهایی اینا میاد. همینجا هم توی بدایه هم یه بحثی توی مرحله بعد میشه، اینها در خارج ماده و صورت ترکیب اتحادی دارن، یعنی به یک وجود واحد موجود میشن. این از این بس تا اینجا شو بخ... گفتم مشابه اونو فهم مخواستم به اون نکتش بده. نه دیگه اون به اتحادی نیست دیگه، اون من صمیمه اتحادی بود به انضمامی، به اون تغییر که میشه دیگه. از همونجا هم باز میگم اونجا باز من این گفتم شبیه اونجا، برای اینکه ممکنه کسی اون به زمینه رو نوع تصوری که نسبت به عرض داره، گفتیم نسبت به رابطه بین جوهر و عرض توجیهات مختلفی هست، اون به زمینه رو هم ممکنه کسی یه جوری توجیه کنه که متن وجودیش واحد بشه. فقط شما در واقع داری از مراتب مختلف این متن زو مراتبه، از مراتب مختلفش داری مثلا اون، برای این ممکنه اونجا یه مقدار فرق کنه، ولی توضیحی ما اونجا دادیم و توضیحی که در واقع مشهور و رایج هست حالا اینجوری. یعنی ما در واقع دو تا متن وجودی داریم، داریم از دو تا متن وجودی انتزاع میکنیم مفاهیم. یه قاعده دیگه رو علامه تذکر میدن که توی متن میخونیم نسبت بهش صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس فی النوع و بعض احکامه. فصل ششم در رابطه با نوع و بعضی از احکامی که بر نوع وارد میشن. الماهیت النوعیت توجد و اجزاها فی الخارج به وجود واحد. ماهیت نوعیه اجزایش در خارج به وجود واحد یافت میشن. اجزایی که راجع به ماهیت نوعیه ما صحبت میکردیم در خارج اتحاد خارجی، اتحاد واقعی در خارج با هم دارن، وجود واحد در خارج هست. لأن الحمل بین کل منها و بین نوع اولیون. چرا؟ و نوع موجود به وجود واحد. میگه حمل بین هر کدوم از این اجزا که مثلا جنس و فصل رو در نظر میگرفتیم، حمل بین این اجزا و نوع حمل اولیه. حمل اولیه گفتم به همون تعبیری که قبلا داشتیم، یعنی در ذات با هم متحدن. خب از یه طرف اینا در ذات با هم متحدن، از طرفی هم به وجدان ما این رو میابیم که نوع در خارج وجود واحد موجوده. الان شما همین خودتون که وجدان کنید، ادراک کنید، میبینید انسانیت شما یه موجود واحده، یعنی شما در انسان بودنتون وحدت دارید، یعنی انسان بودنتون دیگه در خارج اونجا در خارج محقق است، مرکب نیست. خب این هم که با اجزا هم که با نوع رابطه حمله اولی داشتن، پس اینها هم در خارج در واقع به وجود واحد موجود هستن. یه نکته دیگه که مهم هست اینجا راجع به حمله اولی، ما یه نکته گفتیم که حمله اولی رو علامه یه ارتقایی میدن، میگن آقا حمله اولی فقط اتحاد در مفهوم نیست، صرفا اتحاد در مصداق و خارج رو هم شامل میشه. الان اینجا الان میگم یه اشاره دارم میکنم، میگه آقا و نوع موجودون به وجود واحد، یعنی آقا حمله اولی رو میاد میگه، بعد موجودیت به وجود واحد رو هم میاد میگه، یعنی به وجودشون هم گره میدن. همین چیزی که الان ما با هم گفتیم حمله اولی دارن، هم چی میگن اتحاد مصداقی و خارجی هم دارن، یعنی علاوه بر این که در مفهوم و حالا به اون تعبیر در ذات متحدن، در خارج هم با هم متحدن. پس تفاوت اصلی رو دقت بکنید، حالا اون بحثی که راجع به حمله اول و حمله شایع مطرح شد. و اما فذهن فهیه متغایرتون بالافهام و تحصل، اینا در خارج یه وجود واحد داریم، اما در ذهن، ذهن میاد اینا رو تفکیک میکنه به جنبه ابهامی، حیثیت ابهامی به حیثیت تحصلی. ولذلك کان کل من الجنس والفرد عرضی للآخر، به خاطر همینه که میگیم جنس و فرد عرضی یک دیگه هستن، حمل اولی دیگه نیست. یعنی وقتی حیثیت جنسی و فصلی رو در نظر گرفتی، در خارج در نظر گرفتی، اینا اینه هم ترکیب اتحادی دارن. در خارج اگر اومدی تو ذهن اینها رو از هم جدا کردی، ابهام و تحصل رو از هم جدا کردی، این دو حیثیت رو از هم جدا کردی، اینا همونجوری که قبلا گفتیم، یکی جون عرض عامه برای اون، یکی یکی عرض خاصه برای اون یکی دیگه است، اینا دیگه همشون حمله اولی دیگه نمیشه. زائدن علیک متقدم، زائد بر اون هست، همون دور که گفتش. حالا یه نکته هست شاید آخر بحث مطرح کردیم فدام نکرد، حالا اینو بخونیم اگه سوال ذهنتون اومد بپرسید، متناسب با اگه بود جواب. چرا؟ الان میگه جلو تنگیم این تیکر گفت که این چون مرور ماقبل بود، الان این تیکر میگه. اون قاعده که گفتم علامه میگن که ما در واقع نگفتیم، قاعده چیه؟ قاعده میگن آقا یه قاعده کلیه که لازم مرکبات حقیقی هم پیاده میکنن، میگن هر جای شما در خارج اتحاد داشته باشی، نشون از این هست که اجزا یه نیازی به همدیگه دارن. اگر دو جزئی که با هم میخوام متحد بشن هیچ نیازی به همدیگه نداشته باشن، اصلا دلیلی نداره که این دو تا با هم متحد بشن. استفاده های مختلف میشه ازش کرد. ما یه رفیقی داشتیم، بعد این مدخواه میگم من یه نظریه جدید دارم، میگم چی؟ میگم آقا هر کسی که با هر کی دوست میشه، عموما به خاطر چی میگم بهش، به خاطر اشتراکاتشون نیست که با هم دوست میشن، اتفاقا به خاطر اون نقاط اختلافشه. این طرف یه نقاط ضعفی در خودش میبینه که میبینه طرف مقابل اینو نداره، یا اون طرف مقابل سری چیزا رو میبینه که خودش نداره و این طرف مقابل داره. برای اینکه کامل بشه این نقصش، میره با این آدم اصلا دوست میشه. خب یعنی عموما دوستیا، حالا چیزی بودی من خواهد برای خودش تحلیل برای خودش آورده، ولی با این نکته میشه توضیح دادا کلن هر جایی که در عالم اتحادی اتفاق میفته، هویت اتفاق میفته، دو چیز با هم متحد میشن، به خاطر اینه که یا دو طرف یا یکی از طرفین برای همین که نوع اتحاد فراهم کنه به هم نیازمندن، یه وجه نیازی وجود داره که این دوتا رو با هم متحد میکنه. و الا اگه هر دوتا تام بودن و هیچ نیازی نداشتن، حداقل در اون حیثیت دیگه لازم نبود برن با چیزی متحد بشن، لازم نبود با چیزی دا. که الان میگن این قاعده قاعده بدیهی هم هست که نیاز به برهان نداره. و من هنا ما ذکرو انه لابد فی المرکبات الحقیقیه، به خاطر اینی که گفته میشه در مرکبات حقیقیه ایل انواع المادیه المؤلفه من ماده و صورته، مرکبات حقیقیه اینجا علامه رو چی پیاده میکنه؟ انواع مادی که ترکیب یافته از ماده و صورته.
این بحثی که علامه میگه روی همه جواهر پیاده میشه، چه جواهر مادی چه جواهر مجرد، بخواد جواهر مجرده هم در خارج به وجود واحد چیز هستن، محقق هستن. ولی خب اون دیگه خیلی واضحه، یعنی در واقع وقتی اینجا شما اثبات کردیم اونجا دیگه به طریق اولاست، اینجایی که شما میگفتی مرکب از ماده و صورت در خارج به وجود واحد موجوده، جواهر مجرده که بسیط بودن قطعا در خارج به وجود واحد موجودن دیگه. این یه بحثی که با اون بحث آخر فرق میکنه، قاطی نکن. میگه مرکبات حقیقیه که در واقع منظور ما انواع مادی است که ما ترکیب یافته از ماده و صورتن، ان یکون بین اجزاها فقر و حاجت من بعضها الی بعض حتی ترتبط و تتحد و حقیقت واحده. میگه آقا این مرکبات حقیقیه که تشکیل شده از ماده و صورت هستن، انواع مادی هستن که تشکیل شده از ماده و صورتن، بین اجزایشون یه فقر و حاجتی هست یکی به دیگری، حالا یا از یه حیث یا هر دو طرف، بالاخره یه حاجتی به این دو طرف برقرار میشه که باعث میشه حتی ترتبط و تتحد و حقیقت واحده، که این دو تا با هم مرتبط بشن و متحد بشن به حقیقت واحد. وقد عد المساله ضروریه لا تفتقر لا تفتقر الى برهان. این مساله رو، این قاعده که ما الان گفتیم که اگر اتفاقی میخواد، اتحادی میخواد در عالم اتفاق بیفته نسبت به نیاز به یک جنبه حاجت و نیازی هست، این مسئله مسئله ضروری و بدیهیه که نیاز به برهان هم نداره. نه گفتم مختلفه، هر چیزی ممکنه باشه، ممکنه یکی به یک طرف دیگه، یکی ممکنه حیثیتی باشه. مثلا میگم الان اینو ما توی مرحله بعد، یه قسمت مرحله بعد، یه قسمت قوافل، مثلا بحث ماده، همین ماده و صورت رو میام توضیح میدیم که آقا ماده از چه جهت به صورت نیاز داره، در صورتی که هر دوشون ما میگیم جوهرن دیگه. یعنی جوهر چی بود؟ جوهر رو گفتیم لافی موضوعه، یعنی برای تحققش نیاز به موضوع دیگه نداریم. ولی همینجا میام میگم آقا اصلا ماده بدون صورت در عالم نمیتونه محقق بشه. از اون طرف صورت، نه هر صورت، صورت‌های مادی، صورت‌های نوعی مادی، صورت جسمیه، بدون ماده در واقع نمیتونه محقق بشه. به چه معنا؟ به این معنا که برای تکاملش به ماده نیاز داره، این برای تحققش به ماده، به صورت نیاز داره، برای فعلیتش، چون میگن ماده اولا فعلت اون الله فعلت الله، قوه محضه، برای اینکه محقق در عالم بشه به صورت نیاز داره. اما این صورت که خودش فعلیته دیگه، در فعلیت به ماده نیاز نداره، در چی نیاز داره؟ در قوه پذیرش، چون میخواد در سیر حرکت جوهری این هی تکامل پیدا کنه دیگه، در پذیرشش بود. یعنی فهم، حالا اینجا مثلا اینجوریه، باز توی جوهر عرض، که جوهر عرض مثلا عرض در تحققش به جوهر نیازمنده، از اون طرف جوهر برای که مثلا یک کمالی از کمالاتش حاصل بشه به عرض نیازمنده. یعنی حیثیت ها فرق میکنه، هر جایی یه حیثیته. مرکب اعتباری هم با هم نیاز دارم، مرکب اعتباری هم با هم نیازی دارم. بله، برای همین تو مرکب اتحادی نیستن. ولی نگاه کنید، همین که گفتم یه حالت تشکیکی میشه در نظر گیره. مثلا شما الان نخود کشمش با آب نمک و مثلا آب شکر، ترکیبش با اینکه هر دو تا مثلا موقعی انزامی، ولی با هم فرق میکنه. باز از اون طرف اینو با اینا میگه فرق میکنه. تو هر کدوم از اینها بالاخره الان اینا که کنار هم قرار گرفت، انزمام هم یه نوع اتحاده. خب انزمام هم یه نوع اتحاد هست، ولی اتحاد وجودی نیست. همونجا الان همونجا این قاعده پیاده میشه. اینا چرا اومدن کنار هم قرار گرفتن؟ چون مثلا این آدم تنهایی نمیتونه ماشین هول بده، بعد دو نفر میتونن تا ماشین هول بدن. یه نوع اتحادی هست، ولی اتحاد وجودی نیست. دقت میکنید؟ این قاعده همه جا پیاده میشه. یعنی هر جایی که اتحادی بود، ولی اتحاد ما، ولی اتحاد مایی بود، این اتفاق باید بیفته. خب این هم از حالا این بحث مرکب حقیقی و اعتباری. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالبحث الحقیقیه. یعنی فرض ممتاز می شود، جدا می شود مرکب حقیقی از مرکب غیر حقیقی که همون مرکب اعتباری باشه، به چی؟ به وحدت حقیقیه. یعنی علامه اینا چی براشون مهمه؟ همون گفتم اون خصوصیت وجودیه، یعنی بیشتر از اون آثار مد نظر باشه، اون که شروع میشه، اون در واقع اتحاد وجودی مهمه. میگه اون چی که مرکب حقیقی رو از مرکب غیر حقیقی جدا میکنه وحدت حقیقی است. که چه اتفاق میفته؟ و ذالکه به انیه سلم من تعلف الجزئین مثلا امر ثالث غیر کل واحد منهما، که با این وحدت حقیقی حاصل میشه از کنار هم قرار گرفتن دو جزء، مثلا امر سومی که غیر از این دو تاست، یعنی اینکه یه وجود حقیقی جدید داره ایجاد میشه، یه صورت جدید در واقع داره افاضه میشه. یعنی تو اون تعبیرهایی که تو فصل بعد میخونیم، همین مثال آب رو که میزنم، یا قبل نکنید یه صورت مائیه، یه صورت هواییه داره افاضه میشه، یه صورت غیر عناصرش صورت به خودشون دارن. آقای مثلا هیدروژن و اکسیژن، اینا یه صورتای دیگه، صورتایی که فعالیت داره و آثار خودشون میذارن. اینا که با هم ترکیب میشه یه صورت جدیدی داره افاضه میشه که این صورت جدید در واقع غیر اون دو تا آثار خودش داره. این در مرکب حقیقی اینجوریه که یه فاعل و یه جائلی میخواد که در واقع میاد این صورت جدید رو افاضه میکنه، یه وجود جدید داره ایجاد میشه. اینها با هم مرکب شدن، یه وجود جدید این رو مثلا افاضه کرد، یه امر ثالثی ایجاد میشه که غیر از این دوتا لهو. حالا بعد این هم میشه گفت مثلا حالا لوازه میشه یا به کشف اینی میتونه ما با اون برسونه. لهو آثار خاصتون غیر آثار همال خاصه، غیر آثار همال خاصه. میگه برای این امر ثالث یه آثار خاصیه که دیگه آثار خاص اون دو جز نیست. مثل چی؟ کل امور المعدنیه التي لها آثار خاصتون غیر آثار عناصرها، مثل امور معدنی که آثار خاصی داره غیر از آثار عناصرش. گفتم این مثال امور معدنی که میزنن تو طبیعت قدیم بوده، امور معدنی مثل همین نفت و گاز و همه آهن و سنگ و هر شما در نظر بگیرید، عناصر رو هم در قدیم شارت هم میگرفتن، عناصر عربه هم میگرفتن که میگه آثار معدنی غیر از آثار اون عناصر هست. لاکن ختم موشی داشت، لاکن اسکر المرکب من افراد، نه مثل لشکر که ترکیب شده از افراد. گفتم تو همین لشکر ممکنه کسی انقلاب کنه، تو جامعه کسی ممکنه انقلاب کنه، ولی الان چیزی که مشمول هست میگه آقا در واقع لشکر دیگه مرکب حقیقی نیست، چون واقعا آثار نظریه. بله یه سری آثار نظریه هست، ولی آثار نظریه نیست که شما بتونی به یک موجود سومی نسبتش بدی. در واقع هم افزایی هم همون اثر کنار هم قرار گرفته به این شکل اتفاق افتاده، همون اثر در واقع. یعنی مثلا این هول دادن ماشین اثری داره برای حرکت کردن ماشین که اینا مثلا دارن کنار هم قرار گرفته. و البيت المعلق من اللبن و الجسر و غیره ما، و خانه که تشکیل شده از آجر و گچ و غیره این دو تا، آجر و گچ میشه. خب بفهمید اینا مرکب اعتباری، خونه مرکب اعتباری در نظر میگیره. خب بعد
قرار گفتیم که اینا شما هم هست اخیرش
درست
در مورد پس اخیرش هم آثار هم نو رو داره.
خب
پس وقتی میگیم نو مرکب حقیقیه و اثر جدید در غیر از آثار اجزایش،
این بحث همین که خودمون
که جزش هست
تو تفکر
که جز
نوعه
تمام آثارشو داره،
این بحث همین که همین گفتم احتمال سوال پیش میاد همین که اصلا قبل از این یه بحث دیگه ما داریم که این حالا آخر جلسه اگر شد به بحث که به همینجا بحث کنیم. یه بحثی دیگه قبلا هم پرسیدید شما و اون این بود که اینجا خود چون تعبیرهای مختلفی میشه خب میگه والا انشالله که مسئله حل بشه. این بحث بود که آقا الان اول پاراگراف اول این فصل علامه بودن چی فرمودن؟ علامه فرمودن که آقا اینها در خارج موجود به وجود واحدن و جنس و فصل در ذهنه. خب یه بحث قبلا مطرح کردیم که آقا چطور چی میگه به حس جواهر مرکب خارجی هستند، اعراض بسیط هستن. خب این حرف شما که با حرف اونجا تو نمیخونی که الان شما اینجا داری میگید که آقا در واقع انواع و جواهر هم در خارج موجود به وجود واحد هستند و تفکیکی که توی ذهن داره اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که داره این دوتا رو از هم تفکیک میکنه این در واقع داره توی ذهن اتفاق میفته. این با اون چیزی که شما در واقع گفتید که نمیخونه. بذارید این فصل تموم بشه. این فصل که تموم شد یه توضیحی من این رو میدم، از آدرسی هم میدم اگه خواستید خودتون نگاه کنید، چون قاطی میشه با این بحثا. برمیگرده به همون بحث که سوال یعنی چی میگن؟ مشکل اصلی اینجا اینه، همون نکته که اونجا گفتی که حالا با توضیحاتش و توضیحات مختلفی این بحث داره، که آقا این که میگید انواع جوهری در خارج مرکب هستن و اعراض بسیط هستن، این ترکیب انواع جوهری در خارج و بساطت انواع جوهری در خارج بشه معناست، معنی که دارید به کار میبرید بشه معناست. وقتی اون توضیح که داده شد، یه نکته دیگه باز اینجا میاد مطرح میشه که آقا شما که میگی تمام حقیقت نوع به فصل اخیرشه، سوال دیروز آمیشنم نمیده آیه سایمین سایمین پرسیدن که دیروز بود پیروز بود که بود که تمام حقیقتش به فصل اخیرشه، خب اگر اینجوری باشه اصلا همه اول به فصل اخیر رو بگین دیگه، چرا میاین مثلا شما جنس رو میاین مطرح میکنید، فصل رو هم میاین مطرح میکنید، بعد از این باز میگین تمام حقیقتش در واقع این فصله. یه توضیح اینجا صدرا میده، یعنی تو هر دو تا این بحثا باز صدرا یه توضیح اینجا داره. حالا من یه توضیح مختصری میدم، این توضیحی که ما صدرا در واقع داره توضیح رو اینجوری میده، یعنی تو دستگاه صدرا توی بحث مختلف صدرا اینجوری میده. یه بحث این که آقا این که میگه آقا جواهر مرکب خارجی هستند و اعراض بسیط هستند، این رو چرا میایین طرح میکنید، معناش چیه؟ یه تعبیری که اینجا میکنن اینه که آقا ما مادهی که در واقع در جواهر میگیم ماده به شرط لا داریم، بعد از اون طرف اگر در نظرش بگیرید لا به شرط میشه جنس، میگن آقا این که میگیم مرکب خارجی و اعراض بسیطن چرا؟ به خاطر این که جواهر شکل به شرط لاییشون، شکل به شرط لایی که اون هویت مادهی باشه، می تواند در خارج مستقلن موجود شود. مثل چی؟ برخلاف اعراض اینجوری. مثل چی؟ مثل مثلا شما اومدی انسان رو گفتی آقا جسم و نام مثلا حساس و فلان و فلان و فلان، خب این در واقع اجناسی که ما قبلش بود، هر کدوم از این اجناس ما گفتیم به نسبت خودش میتونیم بگیم ماده دیگه، درسته؟ خب الان شما سلسله اجناس انسان رو که در نظر بگیرید، شما در خارج به شکل به شکل چی میگن مستقل جماد داری که این جسم بود، در خارج به شکل مستقل نبات داری که این جسم و نام بود، نبات به شکل آره گیاه نبات دیگه، خب با فصل دیگه، خب آره فصلی که خب همین دیگه فصلی که جایگزین شده، ولی این جسم و نام الان مهم، یعنی میخوام بگم این سایر فصول لازم نیست فصولی که هست هم عرض این باشن، برخلاف اعراض که در اعراض شما همیشه دیگه اون آخرین مرتبه رو داری، یعنی ببینید الان فصلی که نبات داره چیکار میکنه؟ داره خصوصیات نباتی از خودش بروز میده، که همین انسانی که الان در خارج محققه داره خصوصیات نباتی، الان مثلا مثلا میگه طرف مرگ مغزی کرد، میگن آقا چی میگن زندگی نباتی پیدا کرده، یعنی الان دیگه هیچ زندگی حیات حیوانی دیگه نداره، یعنی کاملا مثل یک گیاه شده، بله تغذیه میکنه رشد هم میکنه ولی ادراک مثلا نداره. خب این که میگیم مستقل به این معناها، یعنی همین فصولی که شما در نظر الان بالاخره همین که شما در نظر گرفتید، خب فصولی که باز اینجا در نظر میگیرید، اون فصول در عرض این فصول انتهایی نیستن، لحاظ رتبه دیگه در اولی مثلا میگم توی چی میگم بهش کم و کیف که در نظر میگیرید، مثلا کم یا کیف، تو کیف انواع کیف داریم، کیف مفسر داریم، کیف مسموع داریم، کیف نفسی داریم، خب الان اینا شما در خارج نمیتونید به این شکل، مثلا شما چیز نهایی مثلا رنگ، حتی رنگ هم شما رنگ چیز ندارید، یعنی نمیتونید بگید این رنگه، نه رنگ خاص رو دارید، یعنی دیگه تا اون انتهای مرحلهش باید بره که تا بیاد، یعنی اون اجزای نهایی دیگه در واقع فعلیت پیدا میکنن، یا کیف شما نمیتونید بگید من در خارج چیز دارم که فقط کیفه و یه مثلا حالا یه فصلی بهش خورده، چیزی بهش خورده که در نظر بگیرید در ماوریها هست، رتبش بالاتر از اینهاه، ولی در این گونه محققه اینا هم نه، همه واقعا دیگه اون آخری هاش، یعنی اعراض دیگه اون چیزهایی که در کف اون دامنه هستن محقق میشه. اما در اینها به این شکل که بعد حالا مثلا هر کدوم از اینها میتونید در نظر بگیرید، اینها میتونه مثلا در خارج محقق بشه. توضیحی که میدن اینه که این توضیحی که اینجا میده اینه که آه پس چرا میگیم اینها مرکب از مرکب خارجی هستند و ماده و صورتشون در خارج محقق هستند؟ یکی از توضیحاتی که میدن به این شکله که آه اینها ماده شون که اون به شرط لایی باشد، یعنی جزء که به شرط لا هست، میتواند در خارج به اون به شرط لایی، به شکلی که این صورت خاص کنارش نیاد، این صورت خاصی که مثلا نطق هست، به شکلی که این صورت خاص نهایی کنارش نیاد میتونه محقق باشه، جزءش میتونه در خارج محقق باشه. این که اینجوری شد، منا دیگه سری میگم که فقط گوشتون بخوره ان شاء الله که باز بحث میشه تو نهایی نهاد. خب این که اینجوری توضیح داده شد، میرم سوال بعدی. خب الان این حرفی که شما میگید که آقا فصل تمام حقیقت نوعه، میخواستم بذارم آخر بگم چون میزد بوره سوال پیش میاد که حالا دیگه وسطش میاد. این فصل که شما میگی تمام حقیقت نوعه، این پس این همه جنس و اینهایی که گفتین چی میشه؟ یه بحثی داریم که این تو بحث قوه و فعل مطرح میشه که در واقع این مثلا الان شما مثلا چیز دارید جماده، خب یه صورتی روی این مثلا یه صورت سنگ، یه صورتی روی این در واقع حاکم شده، یا خاک مثلا یه صورتی روی این اومده و قرار گرفته. این صورت گفتیم چیه؟ اون جنبه به شرط لایش که در واقع به شکل توی اون سلسله که در نظر میگیریم به شکل به شرط لایش. توی بحث قوه و فعل، تو بحث حرکت یه بحثی داریم که آقا موقعی که میخواد صورت جدید بیاد و برای این ماده اولا حالا بشینه، اتفاقی که میفته باید صورت قبلی ضعیف بشه کم کم تا از بین بره تا این صورت جدید ایجاد میشه دیگه، یعنی از بین رفتن تدریجی اون مساوی ایجاد تدریجی صورت جدید، یعنی تغییر و تحولات در صورت دفعی نیست. در فلسفه صدرایی حرکتی که مطرح میکنه بحث تدریجیه، یعنی اون صورت قبلی مثلا میگم و یه برگ درختی کم کم میپوسه همینجوری داره صورتی که قبلا داشت ضعیف میشه تا میخواد به خاک تبدیل بشه، یعنی صورت خاکی مثلا میخواد به جایگزینش بشه، بعد صورت قبلی به تدریج ضعیف میشه تا صورت جدید بیاد. بعد امیدوارم که خیلی بس قاطی نشه، تاثیر خودتون فرجوریم. اتفاقی میفته حالا اون اگه بخوام اینجا پیاده کنیم چی میشه؟ این صورت جمادی که مثلا میخواد بعد صورت نباتی بیاد یا بعد صورت نباتی میخواد صورت حیوانی بیاد، این صورت قبلی کم کم ضعیف میشه و این صورت جدید شکل میگیره. خب و این صورت جدید هم در یه سیر رشد میکنه تو بحث حرکت تا به کمال خودش میرسه و حالا بعد میگن آقا این مفارقت میکنه با عالم تجرد راه پیدا میکنه، حالا بحثی که تو بحث حرکت قوه و فعل میخونه. میگن فصل رو شما به دو حیث میتونید نگاهش کنید. یه بار موقعی که از دل این اجناس ما قبل داره میاد و میخواد صورت جدید شکل بگیره، در ابتدای شکل گیری صورت جدید میگن چجوریه؟ در ابتدای شکل گیری صورت جدید این کمالاتی که ما قبل بود به شکل اندماجی، به شکلی که دیگه تفکیک از هم نیستن، تفصیل ندارن، میان داخل فصل محقق میشن. یعنی موقعی که اون صورت نوعی جدید شکل گرفت، کمالات قبلی میان به شکل اندماجی در فصل تحقق پیدا میکنن. اینجاست که میگه فصل تمام حقیقت اون نوعه. یعنی دیگه اینجا اصلا شما دیگه جنس رو نباید بیارید. اینجا شما فقط باید بگید آقا مثلا ناتو، انسان ناتو. یعنی الان دیگه فقط این الان فصل دیگه اینجا تمام صحنه گردان بازیه. بعد میگن در سیر حرکت جوهری این فصلی که کمالات رو به شکل اندماجی در خودش داشت میاد به صورت متناسب با خودش این کمالات رو بروز و تفصیل میده. وقتی این فصل رشد کرد و تکامل پیدا کرد، میاد و این کمالات رو تفصیل و بروز میده، که در اینجاست که میگن که آقا وقتی این کمالات تفصیل و بروز پیدا کرد که البته متناسب با خودش بروز داد، مثلا نموی که انسان داره با نموی که گیاه داره فرق نداره، نموه. خب اینجاست که میاد میگن از این حیث مقایسهش میکنن با اون، میگن آقا الان این چی؟ این مثلا اجزای مشترکی دارد، نمو به شکل تفصیل یافته نمو داره، الان نمو ظهور خارجی پیدا کرد، نمو به ظهور خارجی پیدا کرد با نمو به اون مقایسهش کردن. یعنی فصل دو حیثیت داره، از یه حیثیتی که ما میگیم تمام حقیقت نوعه که اونجا کمالات در اونش اندماجی هن. از یه حیثیتی که این کمالات درش بروز و ظهور پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه، اونجاست که شما میایید با بقیه مقایسهش میکنید، میگه الان که تفسیر پیدا کرد تحقق در تحقق خارجیش، الان نمو به خارجی پیدا کرد، یعنی این کمال رشد رو در خارج ظهور بروز داد. اینجاست که مقایسهش میکنید با اون، این در واقع جزء مختص و مشترک به این معنی که هست اینجا بیدن میشه. چی میگن؟ ابهامی بر ابهامات قبلیتون اضافه شد. فقط برای اینکه به گوشتون بخوره، برای اینکه تو واقعا بعضیشم واقعا جاش اینجا نیست، خب دیگه از اول آخر همین هی سوال پیش میاد آقا این چی شد، اینجا چی شد؟ آره حقیقت مشترک پیدا میکنه، ولی ویژگی اندماج چیه؟ این نکته اندماج ها، بحث اندماج مهمه. میگم حالا تو بحث خداشناسی بحث اندماج جای مختلف، اندماجی که اونجا دیگه قابل تفصیل نیست، یعنی شما نمیتونید جداش کنید بگید این جزء مشترک است این جزء مختص است. بله اشتراک بله شما مثلا تحلیل که میکنی، یا بالاخره مثلا میگم الان انسان هم علم داره، خدا هم علم داره مثلا میگم، خب ولی بحث سر این اندماجه، یعنی وقتی گفتی اندماجی دیگه اونجا قابل تفکیک از هم نیست، یعنی یه به یه وجود واحد ما در صورتی که وقتی تفصیل پیدا میکنه هر کدوم به شکل مستقل بروز و ظهور پیدا میکنه، اونجا یه بروز واحد داره، یعنی شما یه بروز واحد میبینی، خواص مختلف از این نمیبینی اونجا. وقتی اندماجی ها هر چیزی که اندماج مثل علم که اندماجیه، خب الان علم که برای شما اندماجیه، شما یه موقعی مثلا شما مورد سوال واقع میشی، یه سوالی که ازت میپرسن اون سوال رو شما جوابش نمیدونی، از قبل هم تا حالا سوال رو نشنیدی، ولی با توجه به یافتهایی که از قبل داشتی این جواب به شکل اندماجی درون وجود شما محقق، یعنی در واقع سوق نفس شما به شکل اندماجی وجود داره، سوالی شما قبلا تا حالا نشنیدی، تا الان از شما بروز ظهور نداشته، یعنی شما نمیتونی بگی آقا این آدم مثلا کسی میگه این آدم نمیتونی بگی آقا این آدم راجب مثلا این مسئله علم داره، خب اصلا بروز نکرده بود، یعنی شما نمیدیدی یا این الان چی داره، چه چیزی الان هست، چه چیزی داره. بعد که سوال میکنن شما یه دفعه شروع میکنی جواب دادن، تو مناظره ها مباحثه ها اینجوری اتفاق زیاد میفته، مثلا طرف تو مناظره داره سوالی میپرسه تا اصلا شما نشون نمیشی، ولی یه دفعه شما میای اون چیزی که مندمجن در وجود داشت و التفاتی بهش نداشتین یه دفعه بروزش میدین، اینجا ظهور پیدا میکنه، یعنی تفصیل پیدا میکنه. همون قبل بحثی که قبلا داشتیم به یه معانی شاید شما بگید آقا اینا یه اشتراک کرده، باز اشتراک معناش فرق میکنه، میخوام بگم یعنی هر موتن اشتراکش باید به خودش تعریف کرد. بله
که ما متوجه میشیم در آخر این حقیقت مشترک داره دیگه.
آره.
بس یه اثری به خاطر همون حیوانیت ناطقه، یه اثری به خاطر مثلا
همین دیگه اصلا اتفاقی که میفته همین دیگه، یعنی تو تفسیر کتاب همین تفسیر چیزی جز اندماجی، اندماجی به معنی نبود نیست دا، یعنی اصلا ویژگی تفسیر همینه، یعنی آقا اتفاقی که میفته همینه، یعنی اتفاقی که میفته همین که میفهمه. بعد میگم دیگه همین که میگم باز به تحلیل شما مثلا بری اونجا بگی خب پس این الان که اینو داره تفصیلش میده، پس اون موقع اونجا چی میگه بهش بساطت یه بحثی راجع به حالا بحث حق حالا داریم، ببینید حالا میگم همیشه تاکید میکنه این لفظ بسیط از اون لفظایی که خیلی مشکل ساز شده توی فلسفه، به خاطر اینکه خیلی جاها به شکل اشتراک لفظی به کار بوده، ما میگیم بسیط که مثلا یه جمله عربی داره که میگه خداوند کثیرترین کثرت هاست، خب بساطت منظور از بساطت چیه، باید اینو مشخص کنید که منظور از بساطت چیه. اندماج یه نحو خاصی از بساطته و همه چی میگه ترکیب ها رو نفی نمیکنه، تفکیک به شکل حیثی اون چیزی که ما از معقولستان میگیم، حالا شاید هنوز اینا اصلا شده باشه براتون، خب و این نکته اینه که بساطتی که ما میگیم آقا مثلا میگیم آقا این کلام مندمجه بسیطه، داریم به یه معنای خاصی به کار میبریم در مقابل اون تفصیله است، و اگر همین که میفرمایید الان همین خواهم اگر نبود که اصلا نمیتونه تفصیلش بده. یعنی میگن فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، این اگر داره این کمال رو بروز میده، این کمال رو داشته که بروز داده، ولی نمیتونه بروز بده که. این از این حیث هم شما درسته، ولی میخوام میگم وقتی میگیم بسیط منظورم از بسیط چیه؟ یعنی میگم مثلا میگیم این بسیط فصل بسیط تمام حقیقت نور رو تشکیل میده، اشتراک نداره با غیرش، اونجا جنس منظورم از بسیط که اینجا میگیم چیه؟ یعنی اینجا مندمجه، یعنی اینجا قابل تفکیک از هم نیست. در عین غیریت، در عین که غیر اندماج نیست، در عین که غیریت داریم، مثلا میگم آقا صفات الهی در ذات الهی اندماج داره، یا بحث علم که مثلا میگم، یعنی در عین غیریت عینیت دارن، اونجا قابل تفکیک از هم نیستن، برخلاف تفصیل که در واقع غیریتشون هم بروز میکنه، غیریتشون هم بروز میکنه. برای همین گفتم اصلا تفکیکی گفتم برای فصل، برای نوع فصل گفتیم به نوع همون نوع دیگه. آره خب بعد گفتم چه دو اعتباره دیگه، یعنی یه بار بحث مثلا شکل گیری این نوع،
یعنی به یه اعتبار نمیگن این بسیط نیست.
آره بسیط هست، هم فصلی که گفتم به اعتبار اندماجش میگن فصل تمام حقیقتشه بسیط هست، به اعتبار بروزی که بعدن پیدا میکنه اونجا میان در واقع تفکیکش میکنن.
نوع
گفتی نوع همون فصله دیگه، نوع به معنی همون فصله، یعنی که میگه تمام حقیقتش هست. حالا توضیح اینجا دیگه باز یه ریزاد کاری ها و جدی ها یه سری بحثایی که اینجا هست، مثل بحثایی که فقط در حدی کارا مثلا بگوشیدون خورده باشه. حالا دیگه وقتم تمومه و سلام علیکم و رحمت الله. یه تیکه این بحث مونده که حالا این هم اینشالا بعد میخوریم درست فردا میخوریم اینشالا رخدام. این هم یه توضیح اینجا میدونی که خب توضیحات مختلفه، همون بحثی که مثلا خدمتون تذکر دادم دیروزم، باز مثلا یه وجهه دیگه رو ازش خدمتون گفتم، اون مثلا نگاهی که صدرا داره اون بحثایی که هست، همین بحثایی که مثلا میگم الان شما همین پاورقی مثلا همین کتابو که در نظر بگیر آیه سبزواری، مثلا اونجا که بحث ترکیب ماده و صورت و تو همین که جواهر مادی ترکیب از ماده و صورت دارن، ارجاش میده به همون جایی که ما داریم از بحث ماده و صورت صحبت میکنیم و ماده اولا رو بحث میکنیم و اینجور چیزا، مثلا یه نوع تقریر اینه. ولی که خب بعضیا میان میگن که